بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعد اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعنو علی اعضا هم اجمعین. بحث دیروز این بود که الفاظی که در مقام انشاء عقود به کار میره، شیخ اعظم انصاری فرمودن گاهی صریحه گاهی ظهور داره، بعد هم گاهی مجازه گاهی کنایات، و از این جهت چند مکتب را باید ما متوجه باشیم کدام لفظ صراحت داره برای انشای عقود، کدام لفظ ظهور داره. ظهور هم مثل همون صراحت در نظر اهل عرف حجیت داره. مجازن گفته شد که استعمال لفظ در غیر معاوضه لح نیست، بلکه در مجازن مثل حقیقت لفظ در همون معاوضه لح استعمال شده، منتها با یک ادعایی، با یک استعارهی، با یک تشبیهی، با یک غرض خاصی این لفظ القا میشه. اگر غرض خاصی نباشه، فقط بخوان اون مستعمل و پیه نشان بدن، اون حقیقته. اگر بخوان مستعمل و پیه با یک غرض خاصی، تعریفی، تمجیدی، تشبیهی نشان بدن، لفظ در هم آوازاله استعمال شده، این میشه مجاز. به تقریب به طور کلی مجاز به دو قسمت تقسیم میکنن. سابقا که گفتن لفظ مستعمل در غیر معاوضه، گفتن علاقه لازمه بین معنای مجازی و معنی حقیقی. علاقه ها را به 20 جا رسانده بودن، علاقه حال و محل و علاقه تشبیه و علاقه مایعول و ماکان و خلاصه 20 تا علاقه در کتب ادبی ذکر میکردن برای خود به این مناسبت ها لفظ در غیر معاوضه استعمال بشه. حالا اونطور که ما گفتیم دیگه این علاقه ها مطرح نیست. اون چه مطرح هست است یک استحسان ذوقی، استحسان عرفی داشته باشه، کلمه در همان معاوضه استعمال شده، اما با یک ادعایی، حالا با یک تشبیهی میاد لفظ را در معاوضه، ولی که یک ادعایی داره، یک مبالغه داره، استحسانی داره، ذوقی، اون میشه مجاز. و خیلی هم در فصاحت و بلاغت و اینا مؤثر هست. اما کنایات، کنایه این بود که ذکر لازم و اراده ملزوم، گاهی هم عکس اینه، اما بیشتر ذکر لازم و اراده ملزوم، مثل زیدون طویل النجات برای نشان دادن شجاعت و قامت بلند زیده، یا زیدون محضور الفصیل، یا زیدون کثیر الرماد برای نشان دادن سخاوت و امثال اینا. خب اینه گفتیم و معلومه بیشترم جنبه ادبی داره بس، اما اینجا امام رضوان الله علیه متعرض مطلبی هستن که از مرحوم نائینی نقل میکنن. در منیت و طالب مرحوم نائینی در جلد اول و صفحه 239 از اون چاپ که بیشبنده است، جلد اول صفحه 239، ایشان دو تا اشکال داره در این که به کنایات صحیح نیست که در مقام عقد بی و اینا کار برده بشه، کنایات صحیح نیست. چرا ایشان میگن؟ به اینکه در فرق از بین حکایات و ایجادیات، یه وقت ایشان یک لفظ میگه برای حکایت، یعنی در خارج چیزی وجود داره، این لفظ حاکی از آنه، حالا یا وجود پیدا کرده یا الان موجوده یا بعدا پیدا خواهد کرد، خلاصه این لفظ حاکی از خارجه و منات صدق و کذبش همینه. اگر این لفظ به اون که تا در خارج تحقق داره یا تحقق پیدا خواهد کرد. مطابق باشه صادقه، مطابق نباشه کاذبه. اینا میگه الفاظ حکاییه و حکایات هم. در برابر حکایات الفاظ داریم که انشائیات هم. نمیخواه در خارج چیزی هست از اون خبر بده، بلکه با این لفظ داره یک چیزی رو ایجاد میکنه. در باب نکاح و بیع و امثال اینا همینطوره. این نمیخواد چیزی در خارج از اون رو حکایت بکنه. به ایتو که میگه با همین لفظ خواد اون قرارداد را انشا کنه که در بیع و امثال اون دو چیز هست. یکی اون حقیقت و تصمیم و اراده شان بر اون کار، دوم ایجاد اون تعهد و ایجاد اون قرارداد. این لفظ با این لفظ داره انکح میگه با این لفظ علقه زوجیت را ایجاد بکنه، به تو میگه با این لفظ اون تملیک و تملک و نقل و انتقال را ایجاد بکنه. برای این باب ایجادیات و انشائیات است در عالم اعتبار. و ایشان گفتن به این که برای ایجاد چیزی آلت خاصی لازمه. بر یک لفظی در معنی حقیقی خودش هم آلتیست، این لفظ را ایجاد اون معنا مثل به تو بگه اینو خب کافیه، اما در کنار ذکر لازمه، اراده استعمالیه به اون لازم تعلق پیدا کرده. زیدون طویل و نجاد، زید و طویل و نجاد در اون لازم که بند شمشیرش بلنده به کار برده شده تا انتقال راست بشه از این به قامت بلند و شجاعت زید. ملزوم قامت بلند و شجاعت زیده. عنایت به همون مستعمل و فیه لفظه، عنایت به همون که بند شمشیر بلنده. عنایت به اون در درجه دومه، عنایت به اون ملزوم ضعیفه. چون عنایت به اون ملزوم ضعیفه این در باب معاملات به کار نمیره، به درد نمیخوره. و الفاظ هم که دولت دارن بر صحت معاملات در باب اسباب و مسببات انصراف دارن از اونجا که عنایت به یک چیز ضعیف باشه، به ملزوم عنایت میگه ضعیفه. در اینجا در باب بی لفظ صریح بگه ملک تو هازا به هازا، بی تو هازا به هازا، این لفظ صریح. اما اگه لازمه شه بگه جعل تو هازا در اختیار شما در مقابل این پول، در اختیار قرار دادن لازمه، ملزومش همون نقل و انتقال ملکیته. یا سلط تو که علی، تسلط اون مشتری بر این مبی، این لازمه بیه. بنابراین ذکر لازم به اراده ملزوم که کنایه است در باب بیو و معاملات به انشائیات کافی نیست. این حرف مرحوم نائینیه. چاپ منیت و طالب البته متفاوته، ولی چاپ شما صفحه 239 جلد اول بود. امام رضوان الله علیه، من آدرس دادم که شما مراجعه کنید، در کتاب ایشان کسی غیر از ایشان اشکال نکرده به نائینی و اشکال هم بسیار بجا و مهمه. در جلد اول کتاب بی صفحه 315 ایشون نقل کرده کلام نائینی همونطور که ما عرض کردیم. بعد اشکالش اینه که شما میگید که لفظ استعمال شده است در لازم و توجه به اون ملزوم ضعیفه، اینطور شبیه در باب کنایات، به حال اینکه اینطور نیست. در باب کنایات مقصود است اون ملزومه، اون شخص زیدون طویل و نجاد لازم، الفاظ مال لازمه، ولی مقصود اصلی انتقال به اون ملزوم که شجاعت زید و قامت بلند زیده. ولی زید صدق و کذبم به اون میسنجن. این کلام صادق یونه نمیرن بینن زید بند شمشیرش چه است و چیه، میفهمیتون میرن سراغ قامت زید میرن، یعنی که زید قامتش بلند باشه راست میگه، شجاعت داشته باید درون میگه. معلومش بس توجه به اون ملزوم مقصود اصلیه، نه توجه به لازم. شما میگید که توجه ملزوم ضعیف است و اخبار از اون انصراف داره. نه، در باب کنایات همینه. مثلا میگن در فارسی میگن زید در خانهش بازه، کنایه از این که خب مهمان و آمد رفت زیاد داره، پذیرایی میکنه. نمیدونن که در خانهش نیا کنن. برای سخت و کسی هم که ولی این سخاوت داره، رفت آمد داره، از افراد پذیرایی بدوست و کسا. خلاصه این که شما میگید به این که در باب کنایات توجه ملزوم ضعیفه و در مانانوی هم ملزوم به این طور نیست، در باب کنایات توجه به اون ملزوم ذکر لازم مورد استعمال اراده استعمالیه، اما اراده جدیه به اون ملزوم متعلق است. ملزوم مخابگه کثیر الرماد اون سخاوت مخابگه، طویل النجات اون شجاعت و قامت بلند مخابگه، اون مقصود استی. و تو اورپین تو اورپیگت تو اروپا میتونم بفهمم چه اشکال در باب بی عبود هم بیکار بده. من لفظی میخوام که اون معنا را برسانه در محاورات اورپی و علم رسانه. باز در ضمن کلماتش داره بگه که اون ملزوم از باب دوائی خیلی مهم نیست، چون انسان گاهی یک کاری بکنه مثلا خانش فروخته ولی انگیزه و دعای این بوده پولش رو فرانچیز بخره، بعد نخریده. این تخلف دایی ضرری به اون عقد نمیرسانه. ایشان میگه در اینجا توجه به اون ملزوم به عنوان داییه، تخلف دایی چون توجه به اون ضعیفه اشکال نمیرسانه. ایشان میگه دایی نیست، اصلا مقصد اصلی اونه. اینه ما نمیدونیم دایی حساب کنیم، این اصلا مقصود اصلی از ذکر لازم اون ملزومه. وقتی مقصود اصلی همون ملزوم است، عرف هم اینطور میفهمه در محاورات، حالا برای این اشکال نداریم، این هم مثل همون مجاز و مثل همون صراحت و ظهور به کار بردن این قبیل الفاظ به عنوان کنایه که مکناعن را به این ترتیب میرسانه هیچ اشکال نداره. دینا بو اشکال به مرحوم ناینیم سلمان شکی نیست که وارده. خب این یکی از اشکال ها بود به مرحوم ناینیم، این هم جوابش. و اشکال دیگری هست که بعد من عرض میکنیم. امروز روز چهارشنبه است. از طرفی هم میدانیم که یک جریان بسیار مهمی در پیش داریم، اونم جریان انتخاباته. بله، ولادت از عسکری علیه الصلوات و السلام هم تبریک عرض میکنیم در پیش داریم. حضرت عسکری علیه الصلوات و السلام، بله. عرضم خدمت محترم که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. آیه قرآن است که خداوند امر میکنه که امانات را به اهلش بسپارید. مسئله مهمی است و امر پروردگار. از این جهت درباره انتخابات چند مطلب را لازمه که به عرض محترم برسانیم. مطلب اول اینه که دخالت در سرنوشت، هر کسی در سرنوشت خودش دخالت کنه، یک وظیفه انسانی و اسلامی است. خداوند متعال فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انسان را خداوند مختار آفریده، ولی سرنوشت خودش را خودش ورق میزنه. باید به توفیق پروردگار، به کمک الهی در راستای اسلام گام برداره تا سرنوشت خودش را به خوبی ورق بزنه. اگر کوتاهی کنه سرنوشت خودش جنبه منفی پیدا میکنه. بنابراین دخالت در این موضوع در سرنوشت، جلوه حضور و مشارکت در سرنوشت خودمان که از وظایف ماست. مسلمانان سابقا طوری تربیت شده بودند در چند قرن به اون وظیفه های فردی اهمیت میدادن، مثل نماز و روزه و امثال اون، ولی به وظیفه اجتماعیشان اهمیت نمیدادن. و حالا که همونطور که ترک نماز گناهه، ترک امر معروف ترک نهی از منکر، ترک موضوعاتی که به اجتماع مربوطه، سعادت و سقوط و انحطاط انسان همه به موضوعات اجتماعی مربوطه. از این جهت لازمه که انسان به اون موضوع که سرنوشت اجتماعی خودش به اون مربوطه اهمیت بده و متوجه گناهش به گناه کبیره هم است، برای اینکه این دامن نه تنها خودش بلکه دامن یک جامعه را میگیره. از این جهت پس به عنوان شرکت و حضور در انجام یک وظیفه اجتماعی برای هر مسلمانی بر این اساس لازم و واجبه در انتخابات شرکت بکنه. کوتاهی بکنه، مرتکب گناه کبیره شده، یک. دوم، برای پاسداری از انقلاب. خب در اصل ما یک پدیده به وقوع پیوست، اونم این انقلاب جهانگیر و فرهاگیر به این عظمت. این کار کوچکی نبوده. این شما میراثدار شهدا هستید، چقدر سرمایه گذاری کردید برای این انقلاب. شهیدانی در هر قسمتی، شهیدانی از علما، از حوزه های علمیه، که تعداد شهدای حوزه علمیه نسبت به جمعیت بیش از همه اقشاره، شهدای مهراب و امثال اون از علما، شهدای صحنه انرژی هسته ای، شهدایی که حتی سندشان به حد بلوغ نرسیده، شهدای از خانمه ها، خلاصه ده ها صد ها هزار شهید تقدیم این انقلاب شده، زحمات فراوان تا این انقلاب وقوع پیوسته و باعث عظمت اسلام شده. امروز هم در تمام دنیا شما را با همین دید نگاه میکنن. یک ایرانی به هر کشوری قدم میذاره با دید عظمت به اون مینگره، مثلا یه انقلابه. برای این انقلاب در برابر استکبار جهانی و استبداد واقعا کار بسیار بزرگی را شما انجام دادید. بنابراین این کار بسیار بزرگ پاسداری لازم داره. به عنوان پاسداری از انقلاب، ما در برابر شهدا، همسران شهدا، پدر مادر شهدا، در برابر کسانی که واقعا این همه سرمایه گذاری کردن برای انقلاب، در برابر آرمان امام، در برابر مدیریت مقام معظم رهبری، در برابر همه اینا ما مسئولیت بسیار مهم می‌داریم. مردم بصیر و فهیم ایران باید بدانن که این انقلاب این اندازه عظمت داره و میدانن. این است که روز جمعه با یک حضور پرشوری باید مشارکت بکنن، یعنی مثل همان 22 بهمن. اگر شما با همون شور انقلاب به میدان بیایید، مشت محکم به دهان بدگویان و بدخواهان زدید. از این جهت بسیار بسیار لازمه که مردم محترم و بصیر و متعهد ایران در روز جمعه با یه شور انقلابی قدم به میدان بگذارن و مثلا 22 بهمن با همان شور و خروش شرکت کنن، به عنوان پاسداری از خون شهدا، پاسداری از انقلاب، پاسداری از آرمان امام. بنابراین موضوع دوم پاسداریه. سوم، الان در زمان ما حساسیت فراوان نسبت به انقلاب اسلامی ایران و ایران و نظام ایران وجود داره. شاید در هیچ زمانی اینقدر ایران دشمن نداشته. دشمنان ما به میدان ما آمدن. شما ملاحظه میکنید سوریه چون با ماست، این است که آمریکا و اتحادیه اروپا، دیکتاتورهای عرب مثل عربستان سعودی، قطر، امثال اینا با چه وضعی پیش آمدن برای کوبیدن سوریه؟ چرا؟ چون سوریه با ماست. خب این دلیل است که تا چند اندازه با ما مخالفن، با ایران مخالفن. از خونریزی و کشتار در بحرین چشم‌پوشی میکنن، از اینکه اسرائیل اراضی فلسطین گرفته و غزه و کشدار چشم پوشی میکنن، از اینکه آمریکا در افغانستان چه قوقا و سوزاندن قرآن، هنوز در عراق چه قوقا، از همه اینا چشم پوشی میکنن، با آمریکا و استکبار به این ترتیب هماهنگ میشن برای کوبیدن سوریه. این نمونه است. مردم سوریه خودشان میگن ما سرنوشتمان رو خودمان ورق میزنیم. خب چندین میلیون جان تحت اکثر مردم شرکت میکنن در تمام قوانین و مصالح خودشان. اون رئیس جمهورشان هم تسلیمه در برابر مردم، اما برای خاطری که با ایران خوبه این اندازه با اون مخالفن. برای که در برابر اسرائیل ایستاده، با لبنان خوبه، در برابرش ایستادن. خب این یک نمونه است که الان دشمن چطور به میدان آمده، با تهاجم نظامی، تهاجم رسانه‌ای، تهاجم فرهنگی. خب وقتی اینطور هست واقعا ما اینقدر دشمن داریم، همت ما، غیرت ما، شجاعت ما، جهادگری ما، مردم ایران، اون فهم و درک و فرهنگ مردم ایران اقتضا میکنه در این جهاد مثل سایر مراد، سایر چیزایی که در جهاد دار، موارد جهاد مثل اونها خیلی با شکوه و با عظمت، با حساسیت خلاصه به میدان بیان. این یک نوع جهاده، بلکه بسیار بسیار جهاد با عظمته، چون جهاد یعنی اقدام به کار برای اعلای کلمه اسلام. الان اسلام است و یعنی برزن اسلام کلو در برابر کل کفر، کل استکبار و نفاق و صهیونیست و تمام قدرت ها از همون جریان نفت یک نمونه است، فهمید؟ تمام اینا در برابر ما ایستادن. خب شما که تا به حال این همه سرمایه گذاری کردید، خون دادید، جان دادید، جوان دادید، حماسه آفریده اید، باید تا آخر همین وضعیت ادامه بدید. حساسیت این زمان را مجلس نهم، الان در مجلس نهم که پیش در پیش داریم، یک حساسیتی وجود داره برای انتخاباتش. در هیچ دوره‌ای این حساسیت به این شدت وجود نداشته. از این جهت واقعا بر همه مردم، مخصوصا شما علما و حوزه علمیه، لازم به این که اون اندازه که میتوانید مردم رو تشویق بکنید، به این که ترغیب کنید و این حساسیت موضوع را برای مردم بیان کنید، که تا خیلی با شهامت و شجاعت، با میل و رغبت، به عنوان یک جهاد فی سبیل الله، مردم باید به میدان بیان. نظام ولای اسلامی که الان در ایران حاکمه تقویت کنن، این یک تکلیف شرعی اخلاقی ملی است برای همه مردم ایران. شرکت در انتخابات، شرکت پرشور و پرخروش. البته کسانی هم که انتخاب بکنید باید مواظب باشید، چون هست این الله یعمرکم انت اقل امانات الى اهلها، اهل باشن. خیلی موضوع مهمه، موضوع مهم اولی شرکت شما و حضور شما همگانی، تا انشالله برش 60-70 میلیون رنگ بود. اما اینکه افرادی که بخشی انتخاب میکنید، خب باید خیلی دقت بشه، برای خاطر اینکه سنگر قانونگذاریه، سنگر بسیار مهمه. هر کسی صلاحیت تصاحب این سنگر را نداره. افراد اولا که تخریب یک دیگه بسیار کار بدیه. این حدیث از سید الشهدا علیه السلام: من حاول امرن به معصیت الله کان احوط لما یرجو و اسرع لما یحذر. این خیلی حدیث جالبیه. هر کس یک کار را با معصیت آغاز کنه، هر کاری باشه، هر کاری راهی داره، هر کس هر کار رو با معصیت آغاز کنه، اون چی که امیدی به اون داشت اون رو از دست میده، اون چی را که از اون میترسید گرفتار همون میشه و به سرش میاد. من خابل امرن به معصیت الله چون افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. هر کس هر کار را با معصیت شروع کنه به اون چه امیدوار بود اون را از دست میده به سرعت، و از اون چه که میترسید گرفتار اون میشه و دچار سقوط میشه خیلی به سرعت. خب افرادی باشد باید از آن سوابق افراد رو ببینید. خود سوابق خودش خیلی مهمه. پست هایی که سابقا داشته در مدیریت اونا، کار اجتماعیه. آیت الله کاشانی داشتیم در قوم علی الله تعالی مقام، مرد قهرمانی بودن. ایشان رو همیشه در امور سیاسی در زمان خودش یلی بود واقعا. گاهی می آمدن به ایشان می گفتن که فلانی خیلی آدم خوبی است، نمازش چیزش اینا تعریف. ایشان می گفت ما که نمی خواهیم پشترش نماز بخوانیم، باید این کار خودش تو انجام میده. کار به کار را خوبی شخص و لیاقت شخص از اون کارش باید اون کار را ممکنه یک بسیار آدم خوب نماز شب هم نماز شب خانه هم هست و خیلی مقدس خوب، ولی اون کار اون کاری که به اون میسپارید باید در اون کار مهارت داشته باشه، قدرت داشته باشه، مدیریت داشته باشه، اداره کنه. اینی که داشتن سابقه روشن، دوم تعهد و تقوا، رعایت همه موازین اسلام، به عبارت اخرى باید عادل باشه، یعنی با تقوا و عادل. اسلام وقتی برای دو رکعت نماز میگه باید پیشوای شما عادل باشه، برای کسی بخواد سرنوشت یک ملت در دست بگیره مسلم باید عادل باشه. نه اصلاح کردن نمیخواد. وزیر کشور گفتن به این که ما تقریبا 48 میلیون در ایران افراد که صلاحیت رای دهنده باشه در این حدود ما میخواه همه شرکت بکنن. من ارسلان خدمت محترم که بالاخره میگیم باید عادل باشه، عادل باشه. وقتی اسلام میگه به این که هر کسی که یک شغل اجتماع بهش میده میگه عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، امام جمعه عادل باشه. خب یک نفری که داری سنگر قانونگذاری واقعا برای یک ملت در مقابل کل جهان، و باید تو تقوا در حد عدالت باشه، بله، شجاع باشه، مقاوم باشه، متسلم باشه. اینه درک کنه که ما در چه زمانی هستیم، درک کنه که انقلاب چقدر دشمن داره، نقشه های دشمن چیست. در برابر نقشه های دشمن مقاوم بودن، شجاع بودن، متسلط بودن. چهارم که فعال بودن، فعال بودن در کار خودش، تنبل و سست نباید باشه، جدی و فعال بودن. پنجم دلسوز و مهربان بودن به مردم. خود مهربان و محبت مردم خیلی است. مردم برای مقام نمیخوایم، مردم میخوایم که خدمت به مردم بکنیم. آخرین این که متواضع بودن، خود تواضع خیلی مسئله بزرگی است. این صفاته. امیدوارم انشاءالله تعالی مردم ایران به طور کلی روز جمعه پای صندوق های رای و یه شور و خروش به سلو بهمن حرکت کنن انشاءالله تعالی. بعد ما واشا پای صندوق های رای.